بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، اصرار بعضی از دوستان بر این بود که خدمت شما بزرگواران تفسیر کتاب خدا قرآن مجید شروع بشه. بنای من بر اینه که تفسیر رو مفصل وارد نشم، چرا که هم ناتمام میمونه و هم گستردگی مفاهیم و معانی آیات قرآن کریم خیلی فرصت نمیده که مفصل وارد تفسیر تک تک آیات بشیم. کنار هر آیه‌ای مطالبی رو در حد توانم به طور مختصر بیان می‌کنم. شاید همین مطالب مختصر به توفیق خداوند راهگشایی باشه برای اینکه خود شما عزیزان به طور مفصل بتوانید به معانی و مفاهیم آیات کتاب خدا برسید و قابل رسیدن هم هست در حد بضاعت عقلی و علمی خودمون، البته با کمک روایاتی که از رسول خدا و اهل بیت نقل شده، چون بدون کشتی دانش این بزرگواران ورود در این دو دریا غیر ممکنه و انسان رو یقیناً ظواهر آیات، البته بعضی از آیات اگر بنا بشه به ظواهر تکیه کرد باعث گمراهی و ضلالت. قبل از اینکه وارد بحث اولین آیه کتاب خدا بسم الله بشم، بخشی از یک روایت بسیار مهم رو که وجود مبارک کلینی در جلد دوم اصول کافی باب فضل قرآن حدیث دوم نقل کرده براتون عرض میکنم که این روایت که نزدیک به یک صفحه این کتابه به روایت مقداد ابن اسود نقل شده و همین متن رو هم با اندکی اختلاف اهل سنت در کتابهاشون از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن. در کنز الامال فاضل هندی در روایاتی که مربوط به قرآنه، این روایت از قول امیر المؤمنین نقل شده، ولی کلینی از قول مقداد نقل میکنه. اصل متن بسیار متن مهمیه، متن حکیمانه‌ایه که وجود مقدس رسول خدا در بخشی از این روایت خود قرآن رو معرفی میکنن و در بخشی هم متابعان و مخالفان عملی قرآن رو معرفی میکنن، که من جملات مربوط به بخش قرآنش رو براتون میخونم، البته کل جملات نیست. و هو الدلیل یدل علی خیر السبیل، قرآن راهنماست. دلیل به چی دلالت میکنه؟ به خیر سبیل. خیر در اینجا به معنای افعل و تفضیلشه، چون کلمه خیر بر وزن افعل نیمده. یدل علی خیر سبیل، این کتاب شما رو به بهترین راه دلالت میکنه. این بهترین راه همون صراط مستقیمه، که البته در تفسیر حمد وقتی بهش رسیدیم خود صراط مستقیم رو هم عرض میکنم به چه معناست. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، یعنی داره به ما قرآن شناسی یاد میده پیغمبر اکرم، که این کتاب رو اول بشناسیم چیه. این کتاب تفصیله. تفصیل مصدر تفعیل، فصل به معنای جدا کردن، تفصیل که مصدره به این معناست که این کتاب هر حقی رو از هر باطلی جدا میکنه، یعنی اندیشه شما رو یه اندیشه مستقیم قرار میده، که به وسیله این کتاب هر حقی رو در هر زمینه‌ای بشناسیم، هر باطلی رو بشناسیم، که مثل دیگران دچار تلبسون الحق بالباطل نشیم. حق رو باطل نبینیم، باطل رو حق نبینیم، که این خودش یه انحراف بسیار خطرناک فکریه. و بیانون، کتاب روشنگره، هر مجهولی که دارین براتون معلوم میکنه، هر حقیقتی رو که نمیدونین براتون روشن میکنه. و تحصیلون، تحصیل هم باز مصدره، به این معناست که راه به دست آوردن مقاصد عالی و اهداف مهم و ارزش‌ها رو به شما نشون میده. یعنی این زمینه رو بهتون میده اگر بخواهید به دست آوردن ارزش ها و اهداف حالی عالی قیام بکنید، با قرآن مجید میتونید قیام به این کار بکنید. ظاهره عنید، ظاهر این آیات زیباست چون در حد اعلای فصاحت و بلاغته، چون کلام پروردگار امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فرمان فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه، زیباترین گفتار حدیث یعنی کلام گفتار و رساترین موعظه است. و باطنه عمیق، باطن این کتاب خیلی ژرفه و انگار میکنی دور از دسترس عقول جزئی است. قطعا کسانی که عقل معمولی دارن به عمق این کتاب نمیتونن برسن، مگر عقولی که با طهارت عقاید و با طهارت اعمال و با اتصال به عقول عالیه، یعنی عقول انبیا و ائمه طاهرین، یا عقل رشید پخته در حد خودشون کاملی پیدا کرده باشن، اینا میتونن به عمق قرآن کریم برسن. لا تحصا عجائبه، شگفتی های قرآن قابل شمردن نیست. این روایتی رو که براتون عرض میکنم خیلی روایت مهمیه در جای خودش. من اولین بار این روایت رو در باب قرآن فتوحات مکیه ابن عربی دیدم. البته میدونید ما بعد از قرآن مجید کتاب 100% خالص نداریم، کتابی که بشه در تمام زمینه‌های ظاهری و باطنی بهش تکیه کرد نداریم، فقط قرآن و روایاتی که با قرآن مجید هماهنگه. بقیه کتاب ها در شرق و غرب خالص نیست، مخلوط داره از افکار بشری و از یافته های انسانی که خیلی از اون یافته ها تکیه بر حکمت الهی نداره، ولی بالاخره کتابیه که خوب و بد درش هست. یکی از خوبیهاش همین روایت که حتما در جوامع روایتی آمده که محی‌الدین نقل کرده. این روایت به درد توضیح همین جمله لا تحصا عجایبه میخوره. این خیلی مهمه که پیغمبر میفرماد شگفتی های این کتاب به عدد در نمیاد. معلوم میشه قرآن مبتدا داره منتها نداره، معلوم میشه الفاظ شهودود داره معانی شهودود نداره، معلوم میشه آیاتش از نظر عدد 6600 و چند صد آیه است، ولی از نظر مفاهیم و معانی و عجایب نه مرز نداره. در اون روایت پیغمبر می‌فرماید یأت القرآن یوم القیامة بکرا. خیلی روایت مهمیه که با چند هزار سال کار رو قرآن، چند هزار سال تفسیر نوشتن. اما پیغمبر بفرماد وقتی قرآن وارد قیامت میشه، اونایی که اهل قرآنن وقتی قرآن رو میبینن دست نخورده میبینن. یأت القرآن و یوم القیامت بکرا. خب این لا تحصا اجرامه بود و لا تبلا قرائه بود. تازه های قرآن تحت تأثیر زمان و مکان و پیشرفت علوم نخواهد بود که کهنه بشه. همیشه قرآن مجید بر فراز همه جریانات، چه جریانات زمانی، چه جریانات علمی و چه جریانات فکری. ولا تبلا غرائب فیه مصابیح الهدا. پروردگار در این کتاب تمام چراغهای هدایت رو قرار داده. حالا چرا مصابیح جمع آورده؟ خب ما با خیلی از امور در ارتباطیم. چراغ هدایت برای به پا کردن یه خانواده صحیح که شعبه ای از همون خاندانی باشه که پیغمبر برپا کرد. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. هدایتگر برای ساختن یه جامعه حکیم. هدایتگر برای یه سیاستی که مخ اون سیاست عدالت و حق باشه. شاید به این خاطر فرمودن فیه مصابیح الهدا. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن مجید یه آیه داره ولله الاسماء الحسنا، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. برای خدا اسماء حسنایی هست که خدا رو بر اساس اون اسماء حسنا عبادت کنید. یعنی خودتون رو از اسمای بی مسما، اسمای بی معنا، اسمایی که مسماهاش قلابی هن و شما رو دچار شرک میکنه آزاد بکنید. عبادت بر اساس اسماء حسنای الهی، که البته خود این مسئله بحث خیلی زیبای ظریف مفصلی داره که حالا به اون آیه اگر برسیم اونجا بحث بشه. اسماء حسنا، حسنا مؤنث احسن، اسماء نیکوتر، یعنی اسمایی که دیگه از نظر معنا و مفاهیم مافوقش نیست و مسماش هم یکیه، واحد، احد و اون پروردگار مهربان عالمه. روایاتی که نقل کردن درباره اسماء حسنا، یه بخشش از وجود مبارک رسول خداست که حضرت می‌فرماید اسماء حسنا 99 تاست. مرحوم صدوق در کتاب توحید هر 99 تا رو آورده و وارد توضیحش هم شده. البته مرحوم فیض هم در علم الیقین در جلد اول اسماء رو آورده و ایشون هم بر اساس دانشی که داشته اسماء حسنا رو توضیح داد. از این اسماء و حسنا سه اسمش در همین آیه است: الله، رحمان، رحیم. این سه اسم از اسماء حسنای الهی. حالا با این بسم الله تو زندگی باید چی کار کرد؟ من اول این که با بسم الله باید چی کار کرد و توضیح بدم، بعد وارد معناش بشم، چون این خیلی مهمه، هم برای خود ما، هم برای خانوادهمون، هم برای مردمی که باهاشون سر و کار داریم. مرحوم صدوق در صفحه 190 کتاب توحیدش این روایت رو نقل میکنه: قال رسول الله، از امیر المؤمنین هم نقل میکنه: لله عز و جل 99 اسم، برای خدا 99 اسم که همون اسماء حسناست. من دعا الله بها استجاب له، کسی که خدا رو بر اساس این اسامی بخوانه، عبادت بکنه، خدا جوابشو میده. که بر اساس این اسامی عبادت میشه عبادت توحیدی، عبادت خالص، دعا میشه دعای توحیدی و دعای خالص، استجابت قطعا باهاش هست. و من احصاها دخل الجنه، کسی که این 99 اسم رو احصا بکنه وارد بهش میشه. خب احصا یعنی چی؟ یعنی مثل همین فیلمی که قبل از افطار میذاشتن یه نفر 99 تا رو پشت سر هم میخون با زبان بشماره، این شایسته بهشت میشه. اگر معنی شمردن این باشه که خوب باید گفت ما یه توتی پرقدرت هندوستان رو هم میتونیم این اسما رو یادش بدیم و بعد برامون تکرار بکنه، آیا جزای شمردن این اسامی با زبان و به قول بعضی از حکما و عرفا بازی کردن با لفظ سبب دخول بهشت؟ احصا یعنی چی؟ صدوق آدم کمی نیست و بدون اتکاء به روایت و آیه و علمم حرف نمیزنه. ایشون احصا رو اینجوری معنی میکنن: احصاؤها هو الاحاطة بها، احصا یعنی این که وجودت غرق این 99 اسم بشه. ول وقوف و علی معانی ها، و این که وجودت وقف بر این معانی بشه، وقوف بر این معانی پیدا بکنه. و لیس معنی الاحصا عدها، معنی احصا نیستش که با انگشت یا با تسبیح این 99 اسم رو با حرکت زبان بشمار. الاحاطت بها و الوقوف علی معانی ها نهایتا به این معناست که در حد طاقت بشری خودت به قول فلاسفه مثل صدرالمتعلمین و حاجی سبزواری، در حد طاقت بشری خودت این اسماء رو در وجود خودت تحقق بده. حالا میگیم تحقق دادنش چگونه است. به همین خاطرم هستش که اغلب مفسرین این روایت رو نقل کردن: کل امر زیبال، هر کار مهم، لم یبدع فیه، بسم الله الرحمن الرحیم، در بعضی روایات داره بسم الله فهو ابتر، در بعضی روایات داره فهو ادتر. اگر کاری را آدم شروع بکنه و این کار که خدا تعلیم داده در قرآن مجید، خودش با بسم الله قرآن رو شروع کرده، در حقیقت داره ادب کار رو یاد بندش میده که وارد کاری که میخوای بشی، اگر میخوای این کار ابتر یا اخطأ نشه، کار باید بر وفق فرمان من و در مقابل نگاه من و زیر نظر من و برای خاطر من انجام بگیر. داره تعلیم میده بسم الله الرحمن الرحیم که کار تو با خدا شروع کن، یعنی با فرمان خدا. انصنع الفلک به اعیننا و زیر مراقبت من کارو شروع کن، و لوجه الله هم کارو شروع کن، این کار ابتر نمیشه. اهل تسنن همین روایت رو نقل کردن که باید به اینا گفتش که شما کار بسیار مهمی مثل نماز رو که بدون بسم الله شروع میکنین، این واقعا به نتیجه میرسه با این روایتی که خودتون نقل کردین؟ چون بعضیاشون مثل شافعی ها میگن بسم الله جزء سوره است و باید بلند خوند، بعضیاشون میگن نه آهسته باید خوند، بعضی ها میگن نه اصلا جزء سوره نی، نیازی نداره به خوندنش. حالا بسم الله الرحمن الرحیم آدم تو نماز نگه، نماز هم یه کار مهمیه، این ابتر نمیمونه طبق این روایت، قطعا ابتر میمونه. ابتر موندنش هم به اینه که به قبولی خدا نمیرسه، چون نماز بدون هم نماز نی، و یه آیش آدم حذف بکنه حمد باطله، نماز باطله، خب این میشه ابتر. ممکنه ما به اینا بگیم که سوره هم 7 آیه است، تنها سوره ای که در قرآن عدد آیاتش بیان شده فقط سوره هم، دیگه 113 سوره دیگه عدد آیاتش بیان نشد. در سوره مبارکه هجر می فرماید آتیناک سبعاً من المثانی، اونایی که بسم الله رو نمیگن میکننش 6 من المثانی، یعنی 7 آیه رو میکنن 6 آیه. برای اینکه جواب ما رو بدن اومدن صراط الذین انعمت علیهم رو 1 آیه گرفتن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو هم 1 آیه دیگه. حالا هم بر چه اساس این 1 آیه رو تقسیم به 2 آیه کردن، در حالی که غیر بدل از انعمت علیهمه، یعنی 1 واحد این آیه شریفه. در هر صورت اگر کار نه با اسم خدا تنها، با اسم خدای تنها کار کامل نمیشه. عمر سعد هم روز عاشورا به لشکرش گفت یا خیل الله ارکبو، کارو به نام الله شروع کرد، ولی اون کار واقعا کار بود، اسم پروردگار رو هم بود. اینکه پروردگار 114 بار در قرآن بسم الله رو آورده، 113 بار اول سوره ها، 1 بارم در اواسط سوره نحل، این تعلیمه که کارو با من شروع بکنید. با من شروع بکنید یعنی کارتون به فرمان من باشه، تحت مراقبت من باشه که نذارین از بین بره و خالص برای من انجام بدین. اگر اینجوری نباشه تمام کارها ابتر میشه و اقطع میشه. لذا شما در قرآن مجید این سه مسئله رو میبینید که اعلام خطر سنگینیه به مردمی که یه عمری میکوشن، یه عمری زحمت میکشن، همه کاراشونم گناه نیست، خیلی کاراشونم از نظر ظاهر زیبا و مثبت، ولی ابتره، ولی اقتر. در آیه 105 سوره کهف، حالا به ترتیب بخونم بهتره، در آیه 17 سوره توبه است: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. این شایسته نیست. مردمی که اهل توحید نیستن، مردمی که به فرمان خدا نیستن، مردمی که کار رو برای خدا انجام نمیدن، بیان مساجد خدا رو بسازن، مساجد خدا رو هزینه بکنن، خرج بکنن، تعمیر بکنن. شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا به ضرر خودشون دارن شهادت میدن. هر عاقلی میدونه اینا اهل ضررن، هر حکیمی میدونه اینا اهل ضرر، کارشون داره علیهشون شهادت میده که برای خدا نمیکنن. اولئک حبطت اعمالهم، خب این عمل ابتر میشه، این عمل اقطع میشه، این عمل پوچ میشه. با اینکه مسجد ساخته، با اینکه بیمارستان ساخته، درمونگاه ساخته، کار خیر دیگه کرده و فی النار هم خالدون. یه مسئله. آیه 105 سوره کهف: اینقدر اینا تهیدست وارد محشر میشن چون کاری رو به فرمان حق انجام ندادن، کنار خدا انجام ندادن، برای خدا انجام ندادن، که پروردگار میفرماد ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن. شما ترازوی سنجش اعمال برای اونها نمیذاریم چون عملی نداره، تمامش نابود شد. و در سوره غاشیه هم میفرماید خافضتون، وقتی وارد قیامت میشن به پستی کامل نشونده میشن، به فرود کامل از نظر شخصیتی و عملی میرسن، چیزی ندارن که من بخوام بهشون مزد بدم. خب این معنای تعلیم خدا که چگونه کارو با بسم الله شروع بکنیم. یعنی ما باید در کاری که داریم میکنیم کل امر زیبان لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم، کاری که داریم میکنیم از شرک خالی باشه. تجلی الله در اون کار از طریق فرمانش و مراقبتش و خلوص ما باشه تا این کار سود بده، هم برای دنیای ما هم برای آخرت ما. وقتی کار برای خدا شد، اون کار خودش رحمانیت و رحیمیت رو جذب میکنه. یعنی وقتی کار برای خدا باشه، خدا کنار اون کار بسط رزق میده، بسط نعمت میده، قیامت هم اجر و مزد میده. و اما معنای بسم الله، الله یقینا معادل فارسی نداره. اینم که در ترجمه ها زیر کلمه های الله خدا آوردن از تنگی قافیه بوده، خدا معادل الله نیستش. بعدم فکر نمی کنم معنی درستی داشته باشه. خدا خدا میگن، یعنی خودش اومده، یعنی قبلا نبوده و اومده، یا خودش باعث به وجود آمدن خودش شده. کلمه خیلی مضطرب از نظر معنا. الله همون جور که ائمه ما برامون معنا کردن، یعنی ذاتی که، چون از اسماء ذات، ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و این صفات هم بی نهایت. البته یه مقدار بخوایم ظریف بشیم باید بریم سراغ خطبه اول نهج البلاغه که حضرت می‌فرماید در پیشگاه مقدس او صفت و موصوفی وجود نداره، تمامش ذاته. حالا برای اینکه به ذهن ما حقایق و نزدیک بکنن اومدن رده بندی کردن، صفت بندی کردن، ولی تمامش ذاته. علم ذات، سمیع ذات، بصیر ذات. در هر صورت الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمالیه که بی نهایت هم هست. رحمان بر وزن فعلان، اغلب مفسرین فعلان رو یعنی رحمان رو مبالغه معنی کردن، رحیم رو مشبهه معنی کردن. حالا بر وزن فعلان ظاهرا صيغه مبالغه نیامده، ما باید بگیم از نظر معنا دلالت بر مبالغه داره و از ماده رحمه هم هست به معنای مهربانی، که این خدای مهربان از لوازم مهرش هم عطا کردن نعمته. این بخشندگی از لوازم رحمانیت. رحیم هم که صفت مشبه است، چرا بعد رحمان اومده؟ رحمان که معنی جامعشو داره. عقیده بعضی ها که به نظرم عقیده درستی هم هستش اینه که رحیم تأکید بر رحمان اومده. حالا تحقق به آن چگونه است انشالله فردا توضیح میدم براتون. و سلام.